محمود مکری، صدای آمریکا.
خروج داعش از شهر کوبانی، نبردها در اطراف این شهر ادامه دارد. شرکت باراک اوباما در مراسم روز ملی هندوستان،
Russian equipment, Russian financing, Russian training and Russian troops.
و انتقاد شدید از حمایت روسیه از جدایی طلبان اوکراین. مردم یونان به ریاضت اقتصادی نگفتند. حزب چپگرای سیریزا برنده انتخابات یونان.
سلام، شب شما بخیر. به اخبار شامگاهی از صدای آمریکا خوش آمدید. رضا محدث هستم، همراه با ماشید با این مجموعه خبری. کردهای سوری و فعالان میگویند شبه نظامیان کرد موفق شدند زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی شهر سوری کوبانی در مرز ترکیه را از دست پیکارجویان داعش آزاد کنند. روزیتا ایراندوست گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا و رهبران شبه نظامیان کرد سوری روز دوشنبه گفتند پیکارجویان گروه خودخوانده دولت اسلامی موسوم به داعش تقریبا از شهر کوبانی عقب رانده شدند و تنها درگیری‌های پراکنده‌ای با این گروه در حاشیه این شهر ادامه دارد. شهر کوبانی که عین العرب نیز خوانده می شود نماد جنگ علیه پیکارجویان داعش بوده است که بخش های وسیعی از خاک عراق و سوریه را تصرف کردند. داعش در ماه سپتامبر سال گذشته بیش از 300 روستای اطراف کوبانی را تصرف کرد و توانست در مدت کوتاهی حدود نیمی از این شهر را اشغال کند. در تصاویر ویدیویی که پیکارجویان یک ماه پس از آن در ماه اکتبر منتشر کردند، تروریست‌های داعش در خیابان‌های کوبانی دیده می‌شدند. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در واکنش به تهاجم داعش به کوبانی، حملات هوایی علیه مواضع این گروه در این شهر و اطراف آن را از روز 23 ماه سپتامبر سال گذشته آغاز کرد. تحلیلگران و شبه نظامیان کرد حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی و همچنین ورود پیشمرگه‌های کرد عراق به کوبانی را که در خونسا کردن حملات توپخانه‌ای داعش نقش اصلی داشت از عوامل اصلی در آزادسازی کوبانی از پیکارجویان می‌دانند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه تا اواسط ماه سپتامبر سال گذشته 1600 نفر شامل بیش از 1000 پیکارجوی داعش، بیش از 400 شبه نظامی کرد و 30 غیر نظامی کشته شدند. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.
برای اطلاعات بیشتر از این موضوع با صالح محمد ملا عمر عیسی استاد دانشگاه صلاح‌الدین در اربیل عراق صحبت میکنیم. آقای صالح عمر، چه اطلاعات بیشتر منابعی که شما در اختیار دارید این گزارش ها رو تایید میکنه و اینکه اگر تایید میکنه اوضاع در کوبانی الان چگونه است؟
بله، نیروهای پیشمرگه‌های کرد عراقی که الان در کوبانی هستن در حال جنگ هستن با توجه به اطلاعاتی رو که اونا به ما دادن اینو تایید کردن که تونستن امروز با اینکه جنگ سختی رو علیه نیروهای تروریستی داعش داشتن تونستن که نیروهای داعش رو در مرکز شهر کوبانی که یه مدت زیادی بود در اونجا قرار داشتن و قصد داشتن که پیشروی بکنن و کل داعش کل کوبانه رو در اختیار بگیرن، اینا خوشبختانه شکست خوردن و از کوبانه عقب نشینی کردن. الان کم و بیش درگیری هایی در اطراف روستاهای کوبانه وجود داره و به صورت کلی میشه گفت که در حال حاضر کنترل کوبانه در اختیار نیروهای کرد سوریه و نیروهای پیشمرگه‌های کرد عراقی که در حال حاضر در کوبانه در جنگ هستن در اختیار اینا قرار داره.
شما این در حقیقت پیروزی نیروها رو بر داعش چجوری ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آیا میتونیم بگیم این پیروزی یک آغازی بوده بر حضور پایان داعش، حضور داعش در منطقه یا نه؟
ما اگه نگاه داشته باشیم تقریبا چند روز پیش از حالا نیروهای پیشمرگای کرد عراقی هم در اطراف موسر پیشروهای خوبی رو داشتن و به یه نوعی میشه رو دونستن که موفقیت های زیادی رو کسب بکنن و در حال حاضر پیشمرگای کرد عراقی در چند کیلومتری موسر قرار دارن. من بینیم در کوبانه هم در کردستان سوریه تونست نیروهای پیشمرگا و کردهای سوریه تونستن که به یه نوعی گروه های تروریستی داعش رو شکست بدن. اینو به ما نشون میده که نیروها و گروه های تروریستی داعش که در اول که حمله میکردن یه نوعی میتونستن مناطق و تحت کنترل خودشون قرار بدن، در حال حاضر اینا حتی توانایی مقاومت در برابر نیروهای کرد رو ندارن. البته اینم باید در نظر بگیریم که ائتلاف نیروهای همپیمان بین المللی به رهبری کشور آمریکا که از نظر هوایی مواضع نیروهای تروریستی داعش رو بمباران میکنه چه در کوبانه و چه در موسل و عراق، اینم تأثیر به سزای بر موفقیت های نیروهای کرد داشته بر علیه گروه تروریستی داعش. اما به نظر من یه راه حل دیگه‌ای مونده که به صورت کلی بتونن چه که خود مردم سوریه یا مردم عراق نیروهای تروریستی داعش رو شکست بدن، از نظر سیاسی باید یه تغییر و تحولاتی چه در کشور عراق و چه در کشور سوریه شکل بگیره، چون در حال حاضر نیروهای داعش تنها در مناطق عرب سنی چه در سوریه چه در عراق اینا حضور دارن و با توجه به این که نیروهای همپیمان یا نیروهای عراقی و سوریه بتونن اینا رو شکست بدن، باید عربای سنی هم وارد جنگ بشن علیه نیروهای تروریستی داعش چه در عراق و چه در سوریه. این هم به یه نوعی باید کشور آمریکا و کشورهای دیگر یه تدخل داشته باشن که مشکلات اینا رو با حکومت مرکزی به یه نوعی حل بکنه تا نیروهای سنی هم وارد جنگ بشن علیه نیروهای تروریستی داعش و اونا رو به صورت کلی شکست بدن.
بسیار ممنون صالح مولا عمر عیسی از اربیل عراق که با ما بودید، بسیار متشکرم. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار از هند ضمن امضای توافقنامه‌های مهم هسته‌ای غیر نظامی با کشور میزبان در مقام میهمان افتخاری شاهد رژه نیروهای مسلح هند در روز جمهوری این کشور بود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به رویدادهای خونین اخیر در شرق اوکراین در سخنانی روسیه را به خاطر حمایت‌های همه جانبه از جدایی خواهان اوکراین مورد انتقاد شدید قرار داد. سارا فردا گزارش می‌دهد.
در دومین روز دیدار پرزیدنت اوباما از هند، رئیس جمهوری آمریکا در مقام مهمان افتخاری کشور هند، شاهد رژه نیروهای مسلح آن کشور در روز جمهوری، سالروز آغاز اجرای نخستین قانون اساسی کشور در سال 1950 بود. جمعیت زیادی از مردم هند با دیدن باراک اوباما در کنار نارندرا مودی نخست وزیر هند با سردادن فریاد شادی از میهمان برجسته کشورشان استقبال کردند. پرزیدنت اوباما در سخنرانی به توافق‌هایی اشاره کرد که روز پیش از آن با دولت هند امضا کرده بود.
امروز ما با تفاهم درباره دو مسئله بسیار مهم موانعی را از پیش پای همکاری‌هایمان در برنامه غیرنظامی هسته‌ای برداشتیم تا در این زمینه به پیش برویم. ما برای اجرای کامل آنها متعهد شدیم.
یک شنبه شب در ضیافت شام به افتخار رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا پرانب مخرجی رئیس جمهوری هند بر تقویت مناسبات دو کشور تاکید ورزید.
Ladies and gentlemen, may I now request you to join me.
خانم‌ها، آقایان، جام‌هایمان را به سلامتی عالی جناب پرزیدنت اوباما و میشل اوباما بلند کنیم. با آرزوی ادامه رفاه و خوشبختی ایالات متحده و ایجاد سنگ بنای تازه، تقویت هرچه بیشتر دوستی و همکاری هند و آمریکا.
پرزیدنت اوباما که در دهلی نو در جریان گزارش تعرض‌های تازه و خونین جدایی خواهان اوکراینی طرفدار روسیه در شرق اوکراین قرار گرفته بود، گفت برای مقابله با این رویداد همه گزینه‌ها بجز اقدام نظامی را بررسی خواهد کرد.
We are deeply concerned about the latest
ما درباره تحول اخیر و شکست شدن آتش بس در اوکراین و تجاوز این جدایی خواهان با حمایت روسیه عمیقا نگرانیم. روسیه با تجهیزات، تأمین مالی و آموزش نظامی و نیز فرستادن سربازان روس رهبری عملیات را بر عهده دارد. ما به راهی که در گذشته در این زمینه در پیش گرفته ایم ادامه خواهیم داد. من گزینه‌های بیشتر به جز مقابله نظامی را برای برخورد با این مسئله بررسی می‌کنم. Military confrontation and trying to address
this issue. مهمترین توافق دو کشور هند و آمریکا توافق دوباره همکاری‌های هسته‌ای در مسائل غیرنظامی بود. آمریکا در سال 2008 توافق هسته‌ای غیرنظامی با هند امضا کرد، اما رشته قوانین هند در این زمینه مانع اجرای کامل توافق شده بود. نارندرا مودی که به خاطر رهبری تظاهرات خونین علیه مسلمانان هند در سال 2002 در فهرست افراد ممنوع الورود به خاک آمریکا قرار گرفته بود، در مقام نخست وزیر هند میزبانی رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده دارد. آمریکا هند را یک بازار بزرگ و وزنه خونسا کننده قدرتگیری فزاینده چین در آسیا می‌داند. رهبران هند و آمریکا بر اهمیت امنیت کشتیرانی در منطقه آسیا، خاص دریای چین جنوبی تاکید کردند و خواستار حل مسالمت‌آمیز اختلاف کشورها در این دریا از راه گفتگو شدند.
اما بامداد امروز حرکات فوق‌العاده‌ای در کاخ سفید اینجا در واشنگتن در جریان بود. نیروهای امنیتی وسیله مشکوک یافته و بلافاصله ورود و خروج از کاخ سفید را متوقف کردند. سخنگوی کاخ سفید گفته است این وسیله خطرناک نبوده و تحقیقات در مورد چگونگی اتفاق در جریان است. همکارم گیتا آریان از مقابل کاخ سفید و چگونگی اتفاق گزارش می‌دهد.
وسیله مشکوک یک شیء پرنده‌ای که از راه دور کنترل میشه شناسایی شده. سحرگاه امروز بود، قبل از اینکه آسمون هنوز روشن بشه، در تاریکی شب بود که این شیء پیدا شد. بعد از اون بلافاصله نیروهای امنیتی تمامی ضلع‌های محوطه کاخ سفید رو بستن، رفت آمد ممنوع شد به کاخ سفید. پرزیدنت اوباما و همسرشون الان در هند هستن، اما فرزندانشون اینجا شب گذشته در کاخ سفید بودن. این نخستین باری نیست که چنین حادثه‌ای برای کاخ سفید رخ میده و کنگره شدیداً پس از موارد گذشته از تدابیر امنیتی که برای حفظ جان رئیس جمهور و کاخ سفید اتخاذ شده انتقادهای شدیدی کردن. گیتا آریان، صدای آمریکا در مقابل کاخ سفید.
مذاکرات اتمی گروه 5 به علاوه 1 با ایران و برنامه دیدار و سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا در ماه مارس همچنان بخش مهمی از ابراز نظرهای قانونگذاران آمریکا را به خود اختصاص داده. شهلا آراسته نگاهی کرده به این نظرها.
در نخستین گردهمایی امسال تدارک انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا و هنگامی که سناتور رند پال در مورد ایران و کوبا موضع مخالفی علیه همکارانش اتخاذ کرد، اولین نشانه های شکاف در مورد سیاست خارجی میان برخی از جمهوری خواهان آشکار شد. سناتور رند پال گفت همکارانش در کنگره باید پیش از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به رئیس جمهوری آمریکا فرصت مذاکره با ایران را بدهند. سناتور تد کروز در واکنش ایران را تنها تهدید بزرگ علیه ایالات متحده توصیف کرد و سناتور مارکو روبیو با تایید تد کروز گفت رند پال در اعتماد به آقای اوباما مبنی بر اینکه یک توافق واقعی با تهران برای برچیدن برنامه اتمی آن امکان پذیر است در اشتباه است. سناتور جمهوری خواه جان مکن نیز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت روابط آمریکا با اسرائیل رو به سردی گذارده و مذاکرات اتمی با ایران نیز به کاهش تنش کمک نمی کند. آقای مکین گفت اسرائیلی ها اعتقاد دارند که این مذاکرات منجر به دستیابی ایران به سلاح اتمی و در نتیجه اتمی شدن همه خاورمیانه خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دعوت جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان که بدون مشاوره با کاخ سفید صورت گرفت، قرار است در ماه مارس در جلسه مشترک کنگره در مورد تهدیدهای ایران و تروریسم سخنرانی کند. در پی دعوت جان بینر از نخست وزیر اسرائیل، کاخ سفید اعلام کرد هنگام اقامت نتانیاهو در واشنگتن آقای اوباما با وی ملاقات نخواهد کرد و افزود که بنا به عرف جاری رئیس جمهوری با رهبر کشوری که در آستانه انتخابات است ملاقات نمی کند. همه این تحولات به تنش میان واشنگتن و اورشلیم دامن زده است. سناتور مکین که ریاست کمیته نیروهای مسلح سنا را به عهده دارد گفت به باور او نخست وزیر اسرائیل باید در مورد موقعیت اسرائیل و اقدامات دولت آقای اوباما در ارتباط با تحریم ها علیه تهران و همچنین لزوم ارجاع هر توافق با تهران به کنگره با مردم آمریکا صحبت کند. جان مکین اضافه کرد پرزیدنت اوباما در مورد موفقیت مذاکرات دچار توهم است. در همین حال سناتور دموکرات باک منندز در گفتگوی روز یکشنبه خود با رسانه‌های آمریکا تعویق بررسی طرح تحریم‌های جدید علیه تهران را تا مارس آینده مطرح کرد تا حمایت‌های کافی از سوی دموکرات‌ها برای تصویب آن جمع‌آوری شود. آقای منندز گفت اگر این تحریم‌ها آماده نباشند تنها گزینه آقای اوباما یا پذیرفتن ایران اتمی و یا گزینه نظامی علیه تهران است و با تصویب طرح‌های تحریمی جدید او گزینه سومی خواهد داشت. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش می‌رسد شبه نظامیان کرد موفق شدند زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی شهر سوریه کوبانی در مرز ترکیه را از پیکارجویان داعش پس بگیرند. پسران حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر از زندان آزاد شدند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای بررسی تشدید خشونت‌ها در شرق اوکراین تشکیل جلسه می‌دهد. ارتش اوکراین از مرگ 7 سرباز اوکراینی و زخمی شدن 24 تن دیگر در درگیری‌های اخیر خبر داد. و در ادامه همین برنامه افتخار عنوان دختر شایسته جهان به نماینده کشور کلمبیا رسید. در حالی که برخی نمایندگان مجلس ایران از قدم زدن وزرای امور خارجه ایران و آمریکا انتقاد می‌کنند، دولت آقای روحانی از این کار آقای ظریف حمایت کرده و حتی در حاشیه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض برخی منتقدان محافظه‌کار با واکنش تند حسن روحانی مواجه شده است. جزئیات بیشتر از آرش سیگارچی.
از این قدم زدن جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه آمریکا و ایران 10 روزی گذشته، اما هنوز در تهران محل اختلاف و انتقاد محافظه‌کاران تون رو از دولت حسن روحانی و نحوه مذاکرات او با آمریکاست. شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در حاشیه این نشست این چهره حسن رحیم پور ازغری از چهره‌های محافظه‌کار از قدم زدن جان کری و ظریف انتقاد کرد. حسن روحانی هم واکنش نشان داد که این انتقادات عوام فریبانه و از روی کم اطلاعی است. سایت انتخاب نوشته بعد از جواب روحانی برخی چهره های محافظه‌کار دیگر مثل حداد عادل معترض می شوند و جلسه شروع می شود. در نهایت روحانی به اعتراض جلسه را ترک می کند. اما حسام الدین آشنا مشاور روحانی بدون اینکه اصل مشاجره را رد کند گفته روحانی جلسه را ترک نکرد. در 10 روز گذشته محافظه‌کاران انتقاد از جواد ظریف را افزایش دادند. همین هفته 21 نماینده مجلس طرح سؤال از محمد جواد ظریف را امضا کردند که چرا با همتای آمریکایی‌اش در ژنو قدم زده است. برخی مثل حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران میگویند دلیل ناراحتی محافظه‌کاران این است که دولت روحانی آنها را در مذاکرات هسته‌ای بازی نمی‌دهد.
نکته اول اینکه در پرونده هسته‌ای تیم آقای روحانی و ظریف اطلاعات درباره صورت مذاکرات رو به صورت قطره‌ای هم منعکس نکردند. نکته دوم این که اگر توافقی صورت بگیره در اون صورت این مسئله بر انتخابات مجلس سال آینده تأثیر خواهد گذاشت و اساساً تندروهایی که بر طبل مخالفت می‌زدند از چرخه خارج خواهند شد. نکته سوم و نکته مهمتر این حضرات خودشون رو اسلام ناب محمدی می‌دانستند و آمریکا رو شیطان بزرگ که هیچ غلطی نمی‌تواند بکنه. حالا شخص آقای روحانی معتقد به این هستش که آمریکا کدخدای جهانی است و ما در اساس دو کشور نه بحث شیطان و اسلام نیستش وارد مذاکره میشیم.
سخنگوی دولت روحانی پیشتر انتقاد از قدم زدن وزرای خارجه ایران و آمریکا را سخیف نامیده، در حالی محافظه‌کاران از این رویداد انتقاد می‌کنند که ایرنا خبرگزاری دولت اعلام کرده 6 سال پیش در مذاکرات هسته‌ای سعید جلیلی نماینده وقت ایران 45 دقیقه با نیکولاس برنز معاون وقت وزیر خارجه آمریکا قدم زده بود، اما حالا محافظه‌کاران بدون اشاره به آن قدم زدن از پیاده‌روی ظریف و کری انتقاد می‌کنند. آرش سیگاچی، صدای آمریکا.
نشریات آمریکایی امروز را با مطالبی درباره مذاکرات جاری اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 و تبعات به تخت نشستن ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی در قبال ایران رو با همکارم فرهاد پولادی که اینجا در استودیو با ما صحبت می‌کنه. فرهاد،
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله به قلم خانم الی گرانمایه تحت عنوان کارشکنی سیاسی در معامله با ایران نوشته که آمریکا و ایران در 18 ژانویه با ارائه تعدادی راه‌های خلاقانه گام به سوی دستیابی به توافق اتمی برداشتند، اما این گام برای اینکه به خیز تبدیل شود نیازمند سازش‌های سیاسی است. ایشون نوشتن اگر چارچوب توافق تا ماه مارس به دست نیاید مذاکرات به بن‌بست خواهد خورد و بنابراین کسانی که از دو طرف خواهان پایان دادن به این فرایند هستند به خوراک تبلیغاتی برای پیشبرد کار خود دست خواهند یافت. ماه مارس به خاطر شروع سال نو در ایران که همون فروردین هستش برای آقای روحانی رئیس جمهوری ایران با اهمیت است، زیرا وی در این ماه می‌خواهد که فشارهای روانی نشأت گرفته از تحریم‌ها بر مردم خود را درش تغییر ایجاد کنه و همچنین زمان مناسبیه، یعنی اگه به اون چارچوب توافق دست یابند، برای تقویت صف میانه‌روها در انتخابات آتی مجلس. تمدید مهلت مذاکراتی که الان درش هستیم با تمام محاسنی که تاکنون داشته اما نمیتونه بدون دست به پیشرفتی مجددن تمدید شود و عملا راهی برای کارشکنی در این مسیر دیپلماتیک خواهد بود. بنابراین ایران نباید منافع کوتاه مدت عقیدتیش را فدای اهداف بلند مدت استراتژیک خود که همان برداشته شدن تحریم ها و تعامل با غرب است را فدا کنه. از سوی دیگر دولت آمریکا هم نباید به کنگره به نوشته ایشون اجازه کوتاه نظری و مشکل تراشی بدهد و واشنگتن را از دستیابی به توافق امنیت جهانی را برمقام می آورد از خطش خارج کند. روزنامه بعدی که مرور میکنیم روزنامه آمریکایی پولیتیکا هستش که در مقاله به قلم محمد بازی تحت عنوان جنگ ملک سلمان سوالی مطرح کرده که چرا احتمال داره که پادشاه جدید عربستان درگیری های در منطقه با ایران را به شدت ببخشه. از جمله دلایلی که این نویسنده آورده گفته که خب ملک سلمان داره راه عمو ملک عبدالله را پیش میبره و همون مهار ایران به همپیمانانش هستش. مورد دیگه مبارزه با تمایلات انقلابی در منطقه هستش و حفظ روابطش با آمریکا گرچه در برخی اوقات ناملایم هم هستش. اما این ایام با تسلط شورشیان شیعه حوثی بر یمن که همسایه جنوبی عربستان هستند موجب شده آل سعود و شخص ملک سلمان که همه حرکت‌ها و گروه‌های شیعه را عامل ایران می‌دونن خود را در برابر تهدید جدیدی ببینن. بنابراین جنگ نیابتی تهران و ریاض در منطقه تشدید خواهد شد. اگرچه عربستان کشوری عمدتاً سنی مذهبی هستش اما مقامات این کشور از احتمال نفوذ ایران در بین شیعیان که حدود 15% از جمعیت 27 میلیونی رو در استانهای شرقی نفخیز این کشور ساکن هستن از دستشون نگران هستن. از طرف دیگه با توجه به کاهش فزاینده قیمت نفت ایران انگشت اتهام را به سوی عربستان نشان رفته و این امر را توطئه ریاض دانسته و حتی آقای روحانی چند روز پیش گفته بود که ادامه این سناریو یعنی کاهش قیمت نفت به ضرر عربستان خواهد بود. البته وجود دشمن مشترکی به نام داعش برای تهران و ریاض به کشورهای غربی و آمریکا این فرصت را ولو برای مدت کوتاه می‌دهد که همکاری‌هایی را بین ایران و عربستان ایجاد کنم. در این مقاله نویسنده ادامه داره که اگر ایالات متحده اقدام عملی برای تغییر وضعیت موجود در منطقه به ویژه در روابط تهران و ریاض انجام ندهد، حفظ وضعیت موجود فقط به جنگ ختم می‌شود. برمیگردیم به رضا.
ممنون فرهاد پولادی. حزب سیریزا در انتخابات زود هنگام یونان پیروز شده است. پارلمان یونان 300 کرسی دارد و حزب چپگرای سیریزا با کسب 149 کرسی پیروزی غیرمنتظره به دست آورده. بحران شدید بدهی‌ها در یونان باعث شد تا اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول اعطای وام به یونان را مشروط به اعمال سختگیری اقتصادی و روش‌های ریاضتی کنند. اما الکسیس سیپراس رهبر 40 ساله حزب سیریزا که پس از انتخاب رسمیش به نخست وزیری جوانترین نخست وزیر یونان در 150 سال اخیر خواهد بود اعلام کرده که اولویت دولت آیندهش تغییر این شرایط است. نورا شاه‌سوند گزارش می‌دهد.
سیریزا به یونانی مخفف ائتلاف رادیکال چپ است. رهبر جوان حزب پیروز نیز بار دیگر بر محور مبارزات انتخابیش که مخالفت با افزایش مالیات‌ها و کاهش خدمات دولتی بود تاکید کرد.
یونان همه چیز را تغییر داده و سیاست‌های مصیبت‌بار ریاضت‌کشی را پشت سر گذاشته است. با پشت سر گذاشتن 5 سال تحقیر و رنج، یونان بر ترس و خودکامگی و تکسالاری هم غلبه خواهد کرد.
اعمال روش‌های ریاضت‌کشانه در یونان که با شدیدترین بحران بدهی‌ها در اروپا روبروست، مهمترین شرط پرداخت وامی تقریباً 300 میلیارد دلاری از جانب اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است. اما آقای سیریزا معتقد است که بکارگیری این روش‌ها در یونان که بنا به آمار رسمی نیمی از جوانانش بیکارند، آینده یونان به عنوان یک کشور مستقل را به خطر انداخته است. برخی نیز گفتند که به قدرت رسیدن چپگراها در یونان به اخراج آن کشور از اتحادیه اروپا منجر خواهد شد. اما کمیسیونر اتحادیه اروپا این شایعه را تکذیب کرد.
قبل از هر چیز یونان باید در این مورد تصمیم بگیرد. ما قصد نداریم یونان را بیرون کنیم. معتقدیم که این کار خطراتی دارد و نباید در مورد آن گمانه‌زنی کرد. اما پیشنهاد قبلیمان به آتن هنوز تغییر نکرده است. دولت جدید باید تصمیم بگیرد که آن پیشنهاد و طرق تامین مالی آن را میپذیرد یا نه.
در حالی که هنوز تمام آرا خوانده نشده، آنتونس سامارانس نخست وزیر یونان شکست حزبش را پذیرفت، اما هشدار داد کشورش برای اولین بار در 6 سال گذشته از دور باطل رکود اقتصادی خارج شده و تغییر سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی و افزایش هزینه‌ها جز بحران‌زایی و تخریب روابط با اتحادیه اروپا حاصل دیگری نخواهد داشت. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
پسران حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر از زندان آزاد شدند. علا و جمال مبارک صبح دوشنبه با تامین قرار وثیقه پس از تحمل نزدیک به 4 سال حبس از زندان قاهره آزاد شدند. حسنی مبارک و پسرانش همچنان به اختلاس متهمند و در یک دادگاه تجدید نظر محاکمه خواهند شد. یک دادگاه مصر پیشتر حسنی مبارک را به 3 سال و هر یک از پسرانش را به 4 سال حبس محکوم کرده بود. پسران حسنی مبارک یک روز پس از سالگرد قیام مردمی مصر آزاد شدند. تظاهرات روز یکشنبه در قاهره و دیگر نقاط مصر با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و دست کم 18 کشته به جای گذاشت. کنفرانس 4 روزه حل بحران سوریه در مسکو آغاز به کار کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس تلاش برای هموار ساختن راه برگزاری کنفرانسی صلحی نظیر دو دوره کنفرانسی است که سازمان ملل متحد سال گذشته در ژنو هرچند بدون پیشرفت و نتیجه ملموسی برگزار کرد. با توجه به اینکه عمده‌ترین اپوزیسیون سوریه برخوردار از حمایت غرب این گفتگوها را تحریم و از شرکت در آن خودداری کرده است و همچنین مشکل جلب توافق گروه‌های متنوعی که در سوریه علیه نیروهای دولتی و غیر دولتی وفادار به بشار اسد در نبردند، چشمانداز دستاورد کنفرانس حل بحران سوریه در مسکو امیدبخش به نظر نمی‌رسد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای بررسی تشدید خشونت‌ها در شرق اوکراین تشکیل جلسه می‌دهد. سفیران 28 کشور عضو ناتو روز دوشنبه در بروکسل گرد هم می‌آیند تا درباره اوضاع در شرق اوکراین، محل درگیری جدایی‌خواهان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی آن کشور گفتگو کنند. ارتش اوکراین روز دوشنبه از مرگ 7 سرباز اوکراینی و زخمی شدن 24 تن دیگر در درگیری‌های اخیر خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر رهبران غربی در پی حمله‌های موشکی روز شنبه جدایی خواهان به بندر ماریوپول در شرق اوکراین تهدید کردند تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال کنند و فشار بر مسکو را افزایش بدهند. در حمله‌های موشکی به ماریوپول دست کم 30 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند. دمیس روسوس، سلطان آواز یونان و خواننده سرشناس جهان، در 69 سالگی درگذشت. دمیس روسوس که یکی از اعضای گروه موسیقی راک معروف بچه های آفروید بود، در دهه های 70 میلادی توانست به شهرت جهانی دست یابد. از آن زمان تا کنون بیش از 60 میلیون آلبوم او در جهان به فروش رفته است. ترانه های دره اندوه و پایان جهان و میخواهم زنده بمانم از جمله ترانه های مشروح دمیس روسوس است. روسوس پیش از انقلاب برای اجرای کنسرت به ایران هم آمده بود. دمیس روسوس در ژانویه 1946 در خانواده یونانی ساکن اسکندریه مصر زاده شد، اما پس از بحران کانال سوئز روسوس نوجوان همراه خانوادهش به ناچار به یونان مهاجرت کرد و برای همیشه در آنجا ساکن شد. و اینکه افتخار عنوان شایسته عنوان دختر شایسته جهان در سال 2015 به نماینده کشور کلمبیا رسید. پالینا وگا 22 ساله دختر شایسته کلمبیا طی مراسم پرشکوهی که در میامی آمریکا برگزار شد توانست بر رقیبان امیدواری چون نیا سانچز نماینده آمریکا و دیانا هارکوش از کشور اوکراین پیشی گرفته و تاج دختر شایسته جهان را بر سر نهاد. ممنون از اینکه همراه بودید با ما. بخش بعدی خبرها ساعت 9 شب پخش میشه. شب خوش.